بگیرید، درس‌ها رو خوب یاد بگیرید.
رادیو سلامت، رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه‌های زندگی. آگاهی از بیماری‌ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری‌ها
و تازه‌ترین یافته‌های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
دوستان عزیز، به ساعت 9 رسیدیم، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی سلام.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت شنبه هفته آینده 29 اردیبهشت برگزار می شود گفت رویداد جوانی جمعیت موضوع مردمی است و باید مردم حفظ گنجینه ی خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری را یک تکلیف بدانند. شکیبا محبی تبار افسود جایزه ملی جمعیت همزمان با هفته جمعیت با 7 سرفصل در 7 روز برگزار خواهد شد که موضوع خانواده و جوانی جمعیت محور اصلی همه سرفصل‌ها و عناوین است. دبیر کمیته درمان قرارگاه جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت مرکز دولتی سطح 3 درمان نابارور در بیمارستان شهید بهشتی مستقر است و خدمات ارائه شده در مراکز نابارور سطح 2 بیشتر مربوط به مباحث مشاوره‌ای و موارد سرپایی است. زهرا جوانمردی افسود زوج‌ها برای دریافت خدمات و اقدامات تخصصی و فوق تخصصی باید به مراکز ناباروری سطح 3 مراجعه کنند. رئیس مرکز جهانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به تمرکز بر باروری سالم و موالید سالم گفت باید حیات سالمی را برای نوزادان بعد از تولد رقم بزنیم. دکتر صابر جباری با اشاره به میزان مرگ و میر موالید در قبل از انقلاب افسود در دوران قبل از انقلاب و اوایل انقلاب میزان مرگ و میر موالید بسیار بالا بود که با اقدامات مؤثری که بعد از انقلاب صورت گرفت این شاخص به طرز چشمگیری کاهش یافت. و مدیر عامل سازمان انتقال خون گفت با پیر شدن جمعیت و کاهش فرزندآوری احتمال کمبود خون و فرآورده‌های خونی نیز در سال‌های آتی جدی است. دکتر مصطفی جمالی افسود سال گذشته بیش از 2,300,000 اهدای خون در کشور داشتیم و برای اولین بار به شاخص اهدای 27,300 دست یافتیم. آنچه شنیدید رویدادهای سلامت روز چهارشنبه 26 اردیبهشت از رادیو سلامت بود.
من اگه پریشونم تو عبد من به یادش به ترانه میخونم من بره حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه ی غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره دم تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستمون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدم دروغ خوابه و رویا دل اگه خونه ی غم شد من اگه پریشونم تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمیمونم غم شد من اگه پریشونم تا بعد من به یادش به ترانه میخونم من بره حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه ی غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره لب تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستمون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغ خوابه و رویا اگه خونه ی غم شد من اگه پریشونم تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمیمونم
رادیو سلامت صدای دانش و آرامش جهان در حال تغییر است جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
به ساعت 9:10 از رادیو سلامت میرسیم. روز آرامی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که بتونید زمان رو به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که شنونده برنامه افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش بخواد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز خوب عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما عامه چه؟
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. سپاس که امروز هم کنار ما هستین در برنامه افق روشن. امروز در این برنامه یعنی افق روشن در ادامه پیگیری سلسله موضوعات سواد رسانه‌ای رفتیم سراغ مسئولیت در قبال تایید در فضای مجازی. شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض کنم که لایک یک واژه انگلیسیه که به معنای پسندیدن یا دوست داشتنه، اما در محیط‌های اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی واژه لایک به دکمه یا نشانه از تایید یا توجه مثبت نسبت به یک محتوا یا پست اشاره داره. وقتی کاربران یک محتوا رو لایک یا میپسندن، به این معناست که اونها این محتوا رو تایید کردن. اینجا همچنان برنامه افق روشن هست. داریم در خصوص تایید شدن یا تایید کردن در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم. این نکته رو هم عرض کنم که دلیل تایید کردن تمایل به حفظ کردن روابطه. وقتی پست‌های همدیگر رو تایید می‌کنیم و می‌پسندیم، یعنی به رابطه ارزش می‌دیم و این صمیمیت رو تقویت می‌کنیم. البته تحقیقی روی روانشناسی شبکه‌های اجتماعی انجام شده که نشون میده پسندیدن یا لایک کردن یک اثر متقابل ایجاد می‌کنه. به عبارتی خودمون رو موظف می‌کنیم افرادی رو تایید کنیم که قبلاً اونها ما رو تایید کردن. ما در افق روشن و در ادامه طرح موضوعات مربوط به سواد رسانه‌ای به این دلیل می‌خوایم راجع به مسئولیت در قبال تایید در فضای مجازی صحبت کنیم که بدونیم آیا تایید یا لایک یا امضاء برخی از عکس‌ها، تصاویر و پست‌ها می‌تونه مصداق جرم باشه و البته قوانین مربوطه در این زمینه چی گفته و چطور می‌تونیم از سواد رسانه‌ای خودمون استفاده کنیم و هوشمندانه در شبکه‌های اجتماعی ظاهر بشیم. در برنامه امروز افق روشن گفتگو خواهیم کرد با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، و آقای دکتر علیرضا طباطبایی، وکیل دادگستری و متخصص جرائم سایبری. ابتدا سلام و صبح بخیر عرض می‌کنیم خدمت جناب سرهنگ پاشایی.
به نام خدا. سرکار خانم شهروازی، شنوندگان محترم این برنامه رادیویی، عرض سلام و وقت بخیر من پذیرا باشید. خوشحالم در خدمتتونم.
بسیار ممنونیم از پاسخگویی شما جناب سرهنگ پاشایی. همیشه در کنار رادیو سلامت هستیم، به ویژه در خصوص موضوعات پیرامون سواد رسانه‌ای. امروز در خواهش میکنم، لطف دارین، مسئولیت در قبال تایید در فضای مجازی موضوع بسیار مهمی است و شاید مهمترین سوالی که در ابتدای برنامه باید از خدمت شما بپرسم اینه که لایک یا تایید یک پست، عکس، محتوا در شبکه‌های اجتماعی آیا میتونه مصداق جرم باشه؟
عرض میکنم خدمت شما که ما باید به قانونی که در این حوزه وجود داره، مصوبه سال 1388 قانون جرم رایانه‌ای ارجاع به هموطنانمون رو، و اون قانون رو بخوایم بررسی کنیم، فکر میکنم ماده 18 تا 22 به این موضوع اشاره شده. ببینید، انتشار هر نوع مطلب یا تایید هر نوع مطلب به نحوی که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی بشه یا زیان و ضرر عمومی رو داشته باشه، تحریک احساسات عمومی انجام بده، بله این مصداق جرم هست و قابلیت رسیدگی داره و بستگی به نوع ضرر، خسارت، زیان و تحریکی که این موضوع به دنبال داره، فردی که در این حوزه شاکی هست یا مدعی عموم میتونه نسبت به اون افراد ادعای جرم کنه.
بله، پس بر اساس قانون در فضای مجازی در قبال تایید و یا لایک و امضای خودمون زیر مطالب مجرمانه و بازنشر اون مسئولیت مستقیم داره و میتونه ما رو در مزان اتهام به ارتکاب جرم قرار بده.
بله، ولی ما بیشتر الان بر پرونده‌های قضایی شخصی که به عنوان بستر اولیه این مطلب رو انتشار داده مورد پیگرد قانونی قرار میگیره،
اولین نفر
یا کسی که تو اون محتوا رو تولید کرده. ببینید کشور ما متاسفانه کشور شایع خیز هست، هم از داخل ما شایع زیاد داریم هم بیرون، به خاطر موقعیت خاصی که کشور ما داره معاندین مغرضین عموما خارج از مرزهای آبی و خاکی کشورمون نسبت به تولید انواع شایعات بی اساس، بعضی وقتا هم تلفیق واقعیت، 10% واقعیت 90% دروغ و شایع پردازی اقدام میکنن. حالا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک حالت ناامیدی رو ایجاد کنن، تحریک احساسات عمومی رو داشته باشن و این مطلب رو اینها منتشر میکنن. متاسفانه بعضی از افراد که در فضای مجازی به عنوان حالا فعالان حرفه‌ای، سلبریتی هستن، بلاگر هستن، هنرمند هستن، اینها دنبال کننده زیادی دارن، بعضی وقتا ما متاسفانه به وفور این رو میبینیم بدون اینکه صحت سقم یک قضیه رو براشون مشخص شده باشه، راستی آزمایی کرده باشن، اونها هم عیناً اون مطلب رو میارن در صفحه خودشون یا به نام خودشون منتشر میکنن و تعداد زیادی از دنبال کننده هم خب یا میان رو تایید میکنن یا میان رو میبینن و اونها زمینه بازنشر و گستردگی شایعه رو فراهم میکنن که این موضوع اگر برخلاف قوانین و مقررات باشه و برخلاف واقعیت باشه جرم هست و قانونگذار برای اون مجازات هایی رو هم تعیین کرده.
بله، پس زمانی که ما راجع به تایید کردن در فضای مجازی صحبت میکنیم صرفا به این معنا نیست که ما پستی یا محتوایی رو مشاهده کنیم و بعد زیرش رو به قول معروف لایک کنیم یا تایید و امضا کنیم. اگر ما حتی یک تصویر و فیلم مجرمانه ای رو که میتونه محتوای اون نشان دهنده به قول شما جریحه دار کردن افکار عمومی باشه، اگر این رو هم ما بازنش کنیم، این بازنش کردن به معنای تایید محتوای اون پست و عکس.
ببین به نفعی که خانم شهبازی، ببین اون نص قانون رو دارم اعلام میکنم، به نحوی که باعث تحریک احساسات عمومی بشه یا باعث ایراد خسارت‌های روحی و روانی، مادی و معنوی به یک شخص یا به یک گروه بشه، این متاسفانه جرم هست و یعنی بعضی وقتا افراد ناخواسته وارد مقوله فرآیند مجرمانه میشن و از سوی مرجع قضایی مورد پیگرد قانون قرار میگیره. یه مثال اگه اجازه بدین
بفرمایید.
ببینید یه نوع کلیپ‌هایی هستش، اینها در سطح جهانی بازنش پیدا میکنن، مثل کلیپ های کودک آزاری، دیگر آزاری، حیوان آزاری، تخریب محیط زیست. بعضی وقتی یه سری از افراد یا اقدام بازنش میکنن یا خودشون تولید میکنن، حالا متاسفانه اینا بیشتر بیماران روانی هستن، یک ضرب و جرم یک نفر رو اینها بازنش میدن، ارزم به حضور شما، یا خودش یک کلیپی رو تولید میکنن تو این حوزه و این کلیپ در سطح جهانی بعضا ما کلیپ های خیلی زیادی رو داشتیم که دیده میشه و متاسفانه با اون تأثیرات منفی خودش رو در فضای مجازی میذاره. حالا یه چیز خیلی جالب من دیدم اینه که چند وقت پیش یک کلیپی منتشر شده بود، کودک آزاری در هر نوعی در تمام جوامع خوشبختانه مورد سرزنش هست و باعث تحریک احساسات عمومی میشه. یک کلیپی منتشر شده بود و اون رو به یکی از استانهای شرقی کشور ما نسبت داده بود، اون کسی که این کلیپ رو بازنشر شده بود. این کلیپ خیلی قدیمی بود، آپدیتش برای سال 2016 و در کشور هندوستان بود، حالا یادم نیست یا کشور هندوستان یا پاکستان بود، یه مقدار گویش فارسی داشتن.
بله. مثلا
ببینید گویش‌های ما در بعضی از لهجه‌ها با هم شباهت داره و اون رو به کشور عزیز ما ایران نسبت داده بودن و چندین نفر از افراد سلبریتی و شناخته شده هم اومده بودن این رو به عنوان انتقاد مطرح کرده بودن، که خب متاسفانه قشنگ یادم تو اون پرونده تمام این افراد احضار شدن و حالا تا چون دفعه اول بود بیشتر مورد توجیه قرار گرفتن و حکم قضایی هم این بود که اون مطلب رو در صفحه خودشون منتشر کنن و اعلام کنن که اینها هم دچار این اشتباه شدن. اینه که افراد باید خیلی مراقب باشن. متاسفانه یه خصلت خیلی بدی در کاربران فضای مجازی کشور ما هست. ما سعی می‌کنیم همیشه اون نقص رو برطرف کنیم، وایرال یا بازنش. وقتی یه مطلب به دست ما میرسه بدون اطلاع از واقعیت یا دروغ بودن این قضیه، بلافاصله ما هم در چرخ بازنش قرار میگیریم و زمینه انتشار گسترده و تحریک احساسات عمومی و اون رنج روانی که در فضای مجازی رو باید باشه، بعض وقت خودمون با دستای خودمون تهیه میکنیم. اینه که باید افراد خیلی مراقب باشه.
بله، به هر حال مشخصه که همونطور که ما در فضای حقیقی معمولا قبل از امضا و تایید هر چیزی با دقت محتوای اون رو مطالعه میکنیم و بعد اقدام به تایید یا رد اون میکنیم، باید در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم همین گونه عمل کنیم. اما جناب سرهنگ پاشایی، چه زمانی پلیس فتا وارد ماجرا میشه؟
اصلا به حضور شما، خب این یه موقع است که شخص به ما مراجعه میکنه، میگه یک مطلبی بر علیه من پست شده، یه مطلبی منتشر شده که خلاف واقعیت هست در زمینه تهمت، افترا، دروغ و رسیدگی میشه. بعضی وقتا هم ما در رسانه‌های یومیه‌مون، چون من هی مصداقی اعلام میکنم که افراد متوجه بشن ما در مورد چی داریم صحبت کنیم.
بله، مصداقی قابل لمس‌تره.
بله، قبل از زمان برگزاری کنکور بود، کنکور از روز پنجشنبه شروع میشد، یک فرد شناخته شده اومده بود، یک سری سوالات کنکور رو گذاشته بود رو صفحه‌اش، میگفت ببینید کنکوری که میگن ازش مراقبت میشه، نمونه سوالات کنکور داره منتشر میشه. خیلی نارضایتی ایجاد شده بود، خیلی از افراد با پلیس فتا تماس گرفتن. وقتی ما بررسی لازم رو انجام دادیم، دیدیم این نمونه سوالات کنکور ادوار گذشته بوده که توسط یک فردی به عنوان سوال کنکور سال 1403، حالا اون تاریخش عوض شده، اون لوگوهاش عوض شده با یه سری کارهای گرافیکی و منتشر شده و این فرد هم ندانسته اومده بود این کلیپ رو منتشر کرده بود. یک پیج تقریبا 2.5 میلیون نفر بازدیدکننده داشت ایشون و همین موضوع هم منجر به پرونده قضایی بر علیه ایشون و حتی ما مجبور شدیم برای اینکه التیام خاتم بدیم به احساسات هموطنانمون، اومدیم یک گزارش خبری هم پخش کردیم و این رو اعلام کردیم. اینه که ببینید بعضی وقتا متأسفانه باعث ایجاد نارضایتی میشه. این جرم هست و بر اساس قانون ما هم وظیفه داریم که به این رسیدگی کنیم.
بله، پس قبل از اینکه یک مطلبی رو ما در شبکه‌های اجتماعی تایید کنیم، دقت کنیم، فکر کنیم، دقیق مطالعه کنیم و بعد تایید و امضا کنیم.
کاملا درسته.
اما اینجا افق روشن هست با موضوع مسئولیت در قبال تایید در فضای مجازی. کارشناس ما جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا. شنونده، خدمت شما عرض کنیم که بر اساس قانون با امضای یک قولنامه در فضای حقیقی ما خودمون رو متعهد به تضمین رعایت چارچوب اون قولنامه میکنیم و در صورت نقض موارد یک قولنامه مسئول جبران خسارات ناشی از نقض اون قولنامه هستیم، یا در صورتی که به عنوان شخص ثالث زیر برگه رو امضا میکنیم به معنای تایید محتوای اون برگه است و در برابر محتوای اون مسئولیت داریم، یا اگر در قبال شخصی مرتکب جرائمی از جمله توهین و افترا بشیم باید پاسخگوی عملکرد خودمون باشیم. به همین ترتیب بر اساس قانون در فضای مجازی هم در قبال تایید یا لایک و امضا زیر مطالب مجرمانه و بازنشر اون هم مسئولیت مستقیم داریم و میتونه ما رو در مزان اتهام به ارتکاب جرم قرار بده. قدری در خصوص این موضوع با جناب سرهنگ پاشایی صحبت کردیم و در بخش پایانی گفتگومون از اونجایی که مسئله بسیار مهم است و تعداد زیادی از هموطنان قربانی این مسئله شدن، میخوایم از ایشون راهکارهایی رو جویا بشیم. چون سرهنگ پاشایی، هستن افرادی که وارد شبکه‌های اجتماعی میشن و عجله دارن، صرفاً فقط میخوان که تایید رو بزنن، تایید کنن که مبادا اون دوستشون یا کسی که به هر حال دنبال کننده ایشون هست از این مسئله ناراحت نشه که شما مثلا مطلب من رو دیدید ولی تایید نکردید. گاهی اوقات افراد بدون مطالعه و اینکه اصلا کلن متن رو بخونن تایید میکنن. خب توصیه شما به این افراد چیه؟
از هم به حضور شما دیگه اینجا از صحبت یه جست اجتماعی و یه جست فرهنگی هستش. خب در مورد فرآیند مجرمانه توضیح دادیم، ولی خب میدونیم که تقریبا تبدیل به یه جست اجتماعی یا فرهنگی در فضای مجازی شده. معمولا این سری افراد توپا بلند میشن، یه سری پست از خودشون میگذارن، عمدتا خب میدونید پست ها به این شکل هستش که اون زیبایی های زندگی خودشون رو به توان چندین میرسونن و اون رو اعلام میکنن و دوست دارن که در قبال اون سایر افراد هم بیان اونها رو تایید کنن. اصلا کلا انسان همیشه دنبال تایید شدن تا عدم تایید شدن. خب اگر حالا خسارت مادی معنوی به بار نیاره ایرادی نداره، ولی باز ببینید من دارم چون از منظر قانون و مرجع انتظامی دارم با شما صحبت میکنم، یه موقع هست یک نفر حرفی رو ببینید، باز پرونده قضایی من دارم توضیح میدم، اینه که یک متنی رو بر علیه یک نفر منتشر میکنه و یک سری تهمت‌ها حالا دروغ یا راست به ایشون میزنه و یک سری افراد هم میان اون پست رو تایید میکنن و میگن که آره درست همون لایکی که میزنن مشخصه و مشخصه کیا اومدن این رو انجام دادن. خب اگر اون فردی که مورد ضرر واقع شده بخواد پیگیری قضایی انجام بده بر علیه اون افرادی هم که این کار رو انجام دادن و میتونه اقامه دعوا کنه و پیگیری های خودشون انجام بده. موضوع اجتماعی و فرهنگی هست، موضوع توهین یا تهمت یا یک نقل یک سند به یک فرد نیست، خدا اینجا ایرادی نداره. اما اگر خدایی نکرده تهمت، افترا یا هر نوع قضیه هست که در این حوزه میتونیم اونو بگنجونیم، من توصیه میکنم که حالا اگه دوست دارن نگاه کنن ولی هیچ گونه اظهار نظری انجام ندن، چه بسا که عدم تایید و اظهار نظر شما باعث اصلاح رفتار شخصی میشه که نسبت بازنشر اولیه اقدام کرد.
اینجاست که رأی ممتنه میتونه به نفعشون باشه.
آره دیگه همین ممتنه هستش، ببینید ولی خب سعی کنید هر چیزی رو که میبینید تایید نکنید.
البته خاطرم هست که چندی پیش هم پژوهش شده بود در خصوص کاربرانی که محتواهایی رو بازنشر میکنن. تحقیق به این صورت بود که محققان متوجه شده بودن که خیلی از این کسانی که یک سری از مطالب و پست ها رو بازنشر میکنن اصلا خودشون محتوا رو نخوندن، یعنی نهایتا دو خط اول رو خوندن و مابقی رو به اشتراک گذاشتن. این هم یک مسئله است که باید بهش توجه بشه. سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ پاشایی که همراه بودیم با برنامه افق روشن امروز. ممنون و خداحافظ.
اگر فعال فضای مجازی هستید یا اعضای خانواده شما ساعت زیادی را در این فضا می‌گذرانند، احتمالاً اهل گرفتن لایک و افزایش مخاطب باشید. محمد لسانی، کارشناس سواد رسانه‌ای.
در ذهن انسان یکی از ماده‌هایی که ترشح میشه به اسم دوپامین، ماده سرخوشی و لذت هست. وقتی که از شما در محیط واقعی تعریف میشه، دوپامین مغزتون شروع به ترشح میکنه، افراد احساس لذت میکنن ازشون داره تعریف میشه. حالا در فضای مجازی اومدن بررسی کردن افرادی که ازشون تعریف میشه یا لایک میگیرن از بقیه، دوپامین مغز تا چندین برابر بیشتر تا آستانه 80% شروع میکنه به ترشح. پس اگر ما احساس خودشیفتگی میکنیم در فضای مجازی به واسطه لایک، هم یک پیشزمینه روانی داره و هم یک پیشزمینه فیزیکی و فیزیولوژیک. به این معنا بدن ما از تعریف داره خوشش میاد و ریاکشن نشون میده. فضای مجازی افراد رو سرخوشتر از تعریف میکنه. حالا یکی از پژوهش‌هایی که انجام شده خیلی جالب هست. محققان دانشگاه استنفورد آمریکا و کمبریج انگلیس به صورت مشترک پژوهشی انجام داده که ما در اثر در حقیقت لایک چه جوانبی از علاقه‌های خودمون رو نشون میدیم. لایک کردن، دیدن که اگر با 70 تا لایک کسی 70 لایک بزنه در عکس‌های مختلف در فیلم‌های مختلف، محققان دانشگاه استنفورد و کمبریج او رو بهتر از همسایگانش میشناسن. یعنی لایک کردن اجازه شناخت لایک کننده رو میده. و نکته بسیار جالب، با بررسی